بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث لعب به غیر آلات قمار ما عدم الرهان بود، مثل اینکه فوتبال رو که بازی میکنند هیچ رهنی عوضی هم در کار نباشه. این چطوره؟ این بازی‌های معمولی که الان در جمهوری اسلامی رواج داره و خیلی هم طرفدار داره، مثل فوتبال و امثال اینها، سر پولم هیچ نیست، نباشه، بحث رهانم نیست. آیا اینها جایز است شرعن یا جایز نیست شرعن؟ مانند علامه هلیلی بعضی از علمای قدمای ما قائل به حرمت شدن، گفتن این بازی ها حرامه. مهمترین استدلالشون به یک روایت صحیح است که در اون روایت دارد لا سبق الا فی سلاس، مسابقه فقط در سه مورد درسته، مثلا بحث پول نیست، بحث مسابقه است. مسابقه در سه مورد درسته، در تیراندازی و اسب سواری و شمشیر بازی و امثال اینها. پس بنابراین مسابقات دیگر مثل فوتبال و امثال اینها طبق این روایت باید جایزی نباشه. ولی علمای دیگری آمدند جواب دادند از این استدلال. آمدن ابتداءً فرمودن که این سبق اگر به سکون بخونیم، همونطور که شما بیان فرمودید به معنای مسابقه است، لا سبقه یعنی مسابقه ای نیست در اسلام مگر در سه مورد. ولی اگر سبق رو به تحریک بخونیم، سبق بخونیم، این به معنای عوضه، به معنای رهانه. یعنی رهن و پول در مسابقات قرار داده نشه. لا سبق، اگر سبق بخونیم یعنی لا رهانه، لا عوضه، الا در این سه مورد. در این سه مورد رهان و عوض درسته، ولی در غیر از این سه مورد عوض و رهان درست نیست. در اینجا مرحوم سبزواری در کتاب مهذب الاحکامشون دو مطلب رو بیان کردند که این دو مطلب رو شما دقت بفرمایید آیا میتونید قبول کنید یا نه. مطلب اول این که اذا دار الامر بین التحریک و سکون الاصل عدم الحرکه، اگر امر دائر شد که ما سبقه بخونیم لا سبقه، یا این که لا سبقه، کدومش درسته؟ شک داریم، چون در عبارت زبر و زیر که نداره، و سبق به معنای رهانه، ولی سبق به معنای مسابقه است. خب اگر این دو احتمال وجود داشته باشه، میتونید شما بگید الاصل و عدم الحرکه، اصل این است که حرکت نداره و همون سکون رو داره، که بگیم چیست؟ لا سبقه. اگر لا سبقه بگیم، مدعای اونها اثبات میشه، یعنی هیچ مسابقه مشروع نیست غیر از این سه مورد. این یک مطلب که ایشون میگه اصالت و عدم الحرکه. حالا شما باید محاسبه بفرمایید، دقت بفرمایید، آیا این اصالت و عدم الحرکه، این یه همچین اصلی ما داریم یا نداریم؟ این یه نکته. نکته دومی که مرحوم سبزواری میفرمایند این است که وقتی گفتیم باطل است و لا سبقه به معنای رهان و عوض هست و باطل ملازم با حرمت هم هست، یعنی ما حرمت تکلیفی رو از حرمت وضعی جدا نکنیم. وقتی میگن این باطله یعنی حرامه، هر دوش، یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی رو شما استفاده کنید. ما در صحبت‌هایی که بعضی از علما داشتن، حرمت تکلیفی رو جدا می‌کردند، می‌گفتن ممکنه شما قائل به بطلان بشید، یعنی اون عوض رو نباید بگیرید چون باطله، چون وقتی باطل شد عوض دیگه درست نیست. سر 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، 100,000,000 شما اومدید فوتبال رو شروع کردید که برنده 100,000,000 باید بگیره، خب این باطله، ولی دلیل بر حرمت نمیشه. حرف آیون این بود که ممکنه یه چیزی باطل باشه ولی حرام نباشه. باطل باشه یعنی چی؟ یعنی ما الان قرارداد میذاریم که یک مسابقه فوتبال 100,000,000 بدیم به برنده، خب این معامله رو انجام دادیم و قرارداد رو بستیم و بازی رو شروع کردیم و برنده‌ای هم پیدا شد، و ولی موقع 100,000,000 تومان یه آخوندی اومد گفتش که آقا این معاملتون باطله. خب وقتی معامله باطل شد، اون 100,000,000 رو نباید بدیم، لازم نیست بدیم، اینم نمیتونه 100,000,000 رو بگیره. اما این بازی حرامه یا حرام نیست؟ آقایون اومدن فرق گذاشتن، گفتن حرمت وضعی داره ولی حرمت تکلیفی چی؟ نداره. یعنی پول گرفتن حرام اما بازی کردن چی؟ جایز. یکی از حرفایی بود که در کلمات علما زیاد شنیدید که حرمت تکلیفی ملازم با حرمت وضعی نیست. ممکنه شما بگید این معامله باطله، 100,000,000 رو نباید گرفت، ولی این بازی حلال، اشکالی نداره، این حرمت تکلیفیه، اون حرمت وضعیه. بطلان مربوط به حرمت وضعی است نه حرمت تکلیفی. ولا سبقه حرمت وضعی رو اثبات میکنه نه حرمت تکلیفی رو. این یک مطلبی بود که مکرر گفته شده بود. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام میفرماید نه، این حرف غلطه. وقتی شما گفتید لا سبقه یا لا سبقه، وقتی که معامله باطل شد، اون فعل هم چی میشه؟ حرام میشه. بطلان ملازم با حرمته. وقتی شارع مقدس یک چیزی رو باطل قرار داد، اون عمل هم چی میشه؟ حرام میشه. و این حرف درستی نیست که بگید شما معامله باطله و پول رو نباید بگیریم، اما اصل این بازی حرام نمیشه. این حرف غلطه. وقتی معامله باطله، اصل این بازی هم حرامه. یعنی بین حرمت وضعی و حرمت تکلیفی ملازمه است. اینم فرمایش دومی که ایشون در اینجا آمدن بیان کرده. به نظر ما میرسه که این فرمایشات ایشون مورد اشکاله. اما اولا آیون اگر خواستید ببینید صفحه 833 رو ببینید. اشکال اولی که ما داریم به ایشون این است که الاصل و عدم الحرکه شما درست نیست. چرا؟ چون اولا معارض با الاصل و عدم السکون. شما میگید که این بای سبقه متحرک است یا ساکن است؟ اگر متحرک باشه به معنای رخان است، به معنای عوض است. اگر ساکن باشه به معنای مسابقه است. خب ما میگیم الاصل و عدم الحرکه. خب یک کسی هم میگه الاصل و عدم السکون، چون اون هم یک اعرابه. اصل این عدم حرکته، اصل عدم سکونه. پس بنابراین این الاصل و عدم الحرکه در اینجا جاری نیست، چون سکون هم یک اعرابی است. همونطور که حرکت هم یک اعرابه، ممکنه این باشه اون نباشه و این تعارض بین این دو اصله. این یک. ثانیاً اصل عدم الحرکه اثبات سکون نمی کنه. شما می گفتید اصل مثبت جاری نیست. وقتی اصل عدم حرکت جاری کردید نمی تونید بگید پس بنابراین ساکنه. می تونید متوقف بشید بگید اصل عدم حرکته، اصل عدم سکونه، ما نمی دونیم چیه، پس توقف می کنیم. این باز مناسب تره. نه اینکه شما بیایید بگید پس بنابراین حرکت نیست و سکون هست، این اصل مثبت میشه و جاری نیست. احتمال دوم این است که ما احتمال میدیم که این لا سبق الا فی ثلاث مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد باشه. یعنی همونطور که شما میگید لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی لا صلات کامله و الا نماز. کسی که همسایه مسجده اگر تو منزل خودش نماز بخونه، شما تو رساله نوشتید نمازش درسته، هیچ اشکالی نداره، ولی بهتر این است که بیاد تو مسجد نماز بخونه. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد معنیش اینه که بهتر است نماز در مسجد قرار بگیره، نه اینکه اگر نماز تو خانه خونده شد نماز باطله. در اینجا لا سبقه یعنی مسابقه عالی و خوب، مسابقه اسب دوانی، مسابقه شمشیربازی، مسابقه تیراندازی. این معناش اینه که مسابقه خوب در اسلام اینه، نه اینکه حالا مسابقات دیگه باطل باشه. خصوصا اینکه شما در آیات قرآن دارید که وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، در کارهای خوب با هم مسابقه بندازید، بذارید در حفظ قرآن مسابقه بگذارید، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. الان در حفظ قرآن اگر مسابقه گذاشتیم، در صدای خوب برای قرآن خوندن مسابقه گذاشتیم، این مصداق وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ هست یا نیست؟ یقیناً مصداق وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اگر در خدمت کردن به خلق، به مردم میخواید خدمت بکنید، مسابقه گذاشتید، گفتید ببینیم کی بیشتر کمک میکنه به فقرا، یکی 10 میلیون، یکی 20 میلیون، یکی 100 میلیون، یکی 1 میلیارد، ببینیم کی بیشتر کمک میکنه. خب اونی که بیشتر کمک برنده بشه در مسابقه چه اشکال داره؟ که در مسابقات خیر و سبق الخیرات در کارهای خیر مسابقه بگیری. خب حالا سوال، مسابقاتی که خیر باشند یقینا اشکالی ندارند، آیا فوتبال مسابقه خیره یا مسابقه خیر نیست؟ خب اگر یه ورزشیه برای بدن جوانهای ما مفیده که این ورزش رو انجام بدن و هیچ خلاف شرعی هم درش اتفاق نمیفته، اینم میشه کار چی؟ کار خیر میشه و دلیلی بر حرمت نداریم، چون قمار که گفتیم بر این صدق نمیکنه، پول هم که در کار نیست، عوضی هم که در کار نیست، نفس این مسابقه است. اگه یه مسابقه ای باشه که هم برای تفریح، هم سرگرمی، هم ورزش و هم منافع دیگری داره، چه اشکال داره که ایران میاد فوتبال بازی میکنه، بر آمریکای جنایتکارم برنده میشه و گل میزنه به آمریکا، این چه اشکالی داره؟ این میتونید بگید این شبهه‌ای داره، این وسبق الخیرات نیست، این قابل دفاعه و هیچ دلیلی بر حرمت ما نداریم. و به اضافه این که مصداق وسبق الخیرات هم میتونه قرار بگیره. پس بنابراین ما در این موارد این استدلال رو کافی نمیدونیم که لا سبقه یا لا سبقه بیاد تمام مسابقات رو برای ما چیکار بکنه؟ حرام بکنه و یک تکلیفی رو برای ما ایجاد بکنه. این ایجاد تکلیف باید یه دلیل معتبر قطعی ما داشته باشیم که بیاد بگه تمام مسابقات حرامه. خب این لا سبقه که دو احتمال داره، ممکنه لا سبقه باشه، ممکنه لا سبقه باشه. تازه لا سبقه هم که باشه این احتمال داره که یعنی لا سبقه کامله، مسابقه عالی مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد در مجموع برای ما یک حکم قطعی ثابت نمیشه که ما بتونیم از این روایت یه حکم قطعی ثابت بکنیم بر این که این مسابقات همش حرامه. فوتبال حرام، والیبال حرام، همه جور این مسابقات همه حرام هستن. بله حالا میگی این یک مطلب. مطلب دوم این جمله باز مرحوم سبزواری که فرمودن بطلان ملازم با حرمت تکلیفی هم هست، این چه دلیلی برش داری؟ در گاهی از اوقات حرمت تکلیفی هست، حرمت وضعی هم هست، مثل اینکه شما میگید ربا حرامه، هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره. رشوه حرامه، هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره. ولا تقرب، عرض کنم بر این که روز جمعه معامله نکنید، اون آیه چیه؟ اذا، بله بله، که روز جمعه و ذر البیع، بیع رو کنار بگذارید در روز جمعه. خب این در روز جمعه بیع رو کنار بگذارید، این حرمت چی داره؟ حرمت وضعی داره که مزاحم با نماز جمعه است. وقتی مزاحم با نماز جمعه شد و ذر البیع، بیع رو کنار بگذارید. اینجا حرمت وضعی هست ولی حرمت تکلیفی نیست. یعنی یا حرمت تکلیفی هست حرمت وضعی نیست. یعنی شما یه کار حرامی کردید ولی معاملتون صحیحه، میگیم حرمت تکلیفی وجود داره ولی حرمت وضعی چی؟ وجود نداره. پس بنابراین ملازمه‌ای ما در موارد متعددهی داریم که حرمت تکلیفی هست حرمت وضعی نیست. گاهی هم حرمت وضعی هست، حرمت تکلیفی نیست. در اینجا هم اشکالی نداره ما بگیم حرمت وضعی هست، یعنی اگر رهان وجود داشته باشه اون رهان رو شما مالک نمیشید، شما پول نمیتونید بگیرید، اما اصل این بازی اشکالی نداره، حرمت تکلیفی نداره. بس این فرمایش ایشون هم دلیلی برش نیست. دلیل دیگری آوردند بر این که ما بگیم تمام مسابقات حرامه، غیر از اون سه مورد باقی مسابقات حرام. دلیلشون اجماعه، میگن علما اجماع دارن، علمای ما اجماع بر این مطلب دارن. علامه هلی میفرماد لا تجوز المسابقه علی المسارعه به غیر عوضین، کشتی گرفتن جایز نیست. کشتی که بازی کشتی که میگیرن، مسابقه بر کشتی جایز نیست. لا تجوز المسابقه علی المسارعه، مسارعه یعنی کشتی، به غیر عوضین عند علمائنا اجمع الا فی ثلاثه الخف والحافر والنعس. مرحوم سید علی طباطبایی در کتاب ریاضشون ایشونم می فرمان المنع ازهر لحجیت الاجماع المنقول سیما مع التعدد والاعتزاد بالشهره. ما شهرت داریم و یا اجماع داریم که مسابقات این حرامه. در اینجا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آمدن جواب داده، فرمودن بر اینکه این اجماع که شما میگید این اجماع تعبدی نیست که بگیم تعبد داریم به این اجماع. دلیل این اجماع همین روایتی، این روایتی که لا سبق الا فی ثلاث، دلیل این اجماع میشه اجماع چی؟ مدرکی. و اجماع مدرکی حجت نیست، پس بنابراین این اجماع هیچ حجیتی نداره. این اشکالی است که مرحوم امام به درستی این اشکال رو به مرحوم علامه و اینها دارن که این اشکال اشکال خوبیه. آیت الله خویی، محقق خویی و آیت الله سبحانی، این بزرگواران هم همین مطلب رو بیان کردن، گفتن این اجماع اجماع تعبدی نیست و ما نمیتونیم به این اجماع اعتماد بکنیم، بلکه ما این اجماع مدرکیه، مدرکش هم همین روایت لا سبق الا فی ثلاث الخف والحافر والنس، همین روایت و الا هیچ مدرک دیگه بر این اجماع نیست. اینم اشکالی است که هم مرحوم امام بیان فرمودن، هم مرحوم محقق خویی بیان فرمودن، هم آیت الله سبحانی و دیگران این مطلب رو بیان کردند. در اینجا باز آیت الله سبزواری ایشون باز دوباره آمده اینجا میفرماید که این اجماع اجماع، وقتی اجماع هست این میشه تعبدی و حجت و ما نمیتونیم با این اجماع مخالفت کنیم، که به نظر ما فرمایش ایشون فرمایش درستی نیست، همونطور که مرحوم امام و مرحوم محقق خویی هر دو بیان کردند. آقایون توجه داشته باشید در جاهایی که مرحوم امام و مرحوم محقق خویی هر دو در یک جا با هم متفق میشن، این قول قول قویی خواهد بود، چون مبنای مرحوم امام یه چیز دیگه‌ایه، مرحوم بر مبنای محقق خویی هم جور دیگه‌ایست، در خیلی جاها با هم تفاوت دارند، بیشتر جاها با هم استکاک دارند و در مواقعی که با هم همراه شدن، هم مرحوم امام یه مطلبی رو تأیید میکنن هم مرحوم محقق خویی، یه مقداری بیشتر دقت کنید، به نظر میرسه اونجا دیگه جای بحث خیلی نباشه، یعنی با وجود توافق مرحوم امام و مرحوم محقق خویی این مطلب ثابت میشه. تقریبا هر دوی این بزرگوارا میگن این اجماع ارزشی نداره. نکته دیگر این است که اصولا آیا الان مسابقه اسب سواری واقعا این جایزه و با رهان درسته یا درست نیست؟ پول بگذاریم از سواری بکنیم، مسابقه از سواری، مسابقه شمشیربازی، مسابقه تیراندازی، این الان چجوره به نظر شما؟ با رهان یعنی پول بگذاریم 100 میلیون ببینیم کی در از سواری قوی تره، این جایزه یا جایز نیست؟ لا سبق الا فی ثلاث میگه چی؟ میگه جایزه. ولی این سه مورد در اون زمان پیامبر این وسیله حرب بودن، دفاع از مملکت بود، یعنی به وسیله از سواری دفاع از مملکت میشد، به وسیله تیراندازی دفاع از مملکت میشد، به وسیله شمشیربازی دفاع از مملکت میشد. ولی در زمان نهازا مسئله از سواری، کسی از سواری نمی کنه دیگه، توپ هست و تانک هست و بوم هست و عرض کنم بر این که اینها هست دیگه، اسب سواری کسی سوار اسب نمیشه. اگه کسی سوار اسب بشه بخواد بره جنگ مسخرش میکنن، میگن این الان حواسش پرته که به جایی که سوار توپ و تانک بشه با اسب آمده. یا الان اون تیراندازی خیلی جنبه چیز نداره، دفاعی نداره، بیشتر مسئله عرض کنم بر این که توپ و تانگ و هواپیما و چه میدونم جت و اینجور چیز هاست که وسیله دفاعی مملکته. پس بنابراین از شما اگر سوال بکنن که این سه موردی که در روایت وارد شده الان با رهان جایزه یا جایز نیست، میگه چی؟ شاید بگید اصلا جایز نیست، چون اینها وسیله حرب نیستن، اینا عرض کنم آلت حرب نیستن. اینم مطلب دیگری. الان عرض کنم که ما اینجا چند تا مورد رو نوشتیم، یکی خودروهاییست که آدم باید سوار شه برای دفاع از مملکت، یکی تفنگ، یکی سلاح‌های گرم و عرض کنم بر این که و امثال ذالک، که اینها عرض کنم که میتونه برای حرب مفید باشه. نکته یه بله
حالت حرب هستن چون کردان که همه بچه با مشتک و اینا که عمل نمی کنن، بچه های گردان همشون دارن با همین کلاش و جسه و انجسه و یا قناسی اینا با اینا عمل نمی کنن.
خب
اینا آلت هستن برای
اینا هستن. منظور که اسب هم هست یا نه؟
اسب هم هست. الان در مناطق کوهستانی ما بیشتر مصرف از قاطر و اسب داریم استفاده می کنیم برای تدارکات دیگه. خب برای تدارکات لازم
است. حالا در هر صورت الان یه مقدار عوض شده اون چیز. حالا شما بفرمایید اسب رو میتونیم استفاده کنیم، ولی کلیتاً الان باید وسیله دفاعی مملکت رو ما یاد بگیریم. یعنی اونی که الان به وسیله او دفاع میکنیم، الان به بسیج شما چی یاد میدید؟ به جوانهای بسیجی شما چی یاد میدید؟ اون چیزهایی که جسه و نمیدونم چی و اینا که بلد بشن از مملکت دفاع کنند. یعنی عوض شده، زمانها عوض شده. ممکنه زمان دیگری بیاد اصلا همه اینا بره کنار، یه دکمه کامپیوتر رو شما فقط باید بشینی بزنی، این دکمه کامپیوتر رو باید بلد باشی درست بزنی و در جنگ موفق بشی. خب اون میشه آلت حرب، در اون زمان اون طور میشه، به گذشته زمان عوض میشه. اون مصداق آلات حربی که در زمان پیامبر بوده، بله همون شمشیر بوده، تیر بوده، اونم تیرهای که پر داشته، یه پری داشته بوده، بله تیر و کمان اون زمان بوده. الان تیرای جسه و امثال ذالک خب خیلی فرق کرده با اونها. در هر صورت دیگه همین الان سوال همینه که اونها دیگه باز هم استحباب داره که ما مسابقات اونطوری بدیم یا الان دیگه باید مسابقات ما طبق زمان خودمون باشه؟ اونجا مستحب بود که اون مسابقات رو حتی با پول انجام بدید و قمار نیست، حرام نیست. اما الان اگر خواستید مسابقات رو در جمهوری اسلامی انجام بدید، چی رو انجام میدید؟ همین روز رو، همین آلات حربی که در امروز مورد استفاده هست، اونها رو باید مسابقه برش قرار داد. و عرض کنم بر این که اگر استحبابی هم داره، اینها استحباب داره. شما بسیج رو، سپاه رو مجهز میکنید، بهشون یاد میدید. همین چی رو یاد بدید؟ صلاح امروز رو، که مسلح بشن بتونن از مملکت دفاع بکنن. خب این هم یک مطلب، انشاءالله باقیش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.